الميامين ولعنة الله على أعدائهم ومخالفيهم أبدا لآبدين اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية سيدنا ومولانا وولي أمرنا وإمام عصرنا صاحب الزمان ومظهر الإيمان وملقن أحكام القرآن تقدیم پیشگاه با عظمت قلب مقدس عالم امکان لنگر زمین و آسمان وارث انبیاء و امامان اعلی حضرت بقیت الله الاعظم صاحب الزمان اجماعا صلوات امام علیه السلام یکی از راه‌های شناختشان نص و تصریح پیامبر خدا و امام قبلی یا ائمه قبلی به امامت آن امام است. راه دیگر شناخت این است که دو ویژگی که خداوند در پیامبران و امامان قرار داده است را دارا باشد، یکی علمی که موهبت الهی است و دیگری قدرتی که موهبت الهی است. حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام هم نص بر امامتشون از جانب حضرت آقا خاتم الانبیا رسیده است که به خصوص درباره امیرالمؤمنین و درباره امام حسن مجتبی در بین ائمه ما نصوصی که از جانب حضرت آقا خاتم الانبیا بیان شده هم در روایات شیعه است و هم در روایات اهل تسنن، چون آنها هم امیرالمؤمنین را و امام حسن مجتبی علیه السلام را جزء خلفا می دانند، این نصوص را نقل کردن. این که حضرت آقا خاتم الانبیا فرمودن الحسن و الحسین امامان، هر دو امام هستند، قاما او قعدا، چه قیام کنند چه قعود و صلح کنند. همان گونه که بعد از شهادت امیر المؤمنین علیه السلام حضرت امام حسن علیه السلام قیام به امر کردند و بعد از آن صلح کردند و عقود کردند، در هر دو صورت امام مفترض الطاعه هستند، مردم باید حرف امامشان را پذیرا باشند. وقتی که حضرت جنگ می کنند باید مردم جنگ کنند، وقتی حضرت صلح می کند مردم وظیفه صلح دارند، همین طوری که نسبت به حضرت سید الشهدا علیه السلام بعد از شهادت امیر المؤمنین حضرت آقا سید الشهدا امام صامت است، ساکت است، قعود دارد، قیام ندارد، تا بعد از به درک رفتن معاویه علیه لعائن الله که حضرت آقا سید الشهدا قیام کردند، اگر قیام را به معنی مبارزه و جنگ کردن با خلیفه وقت بدانیم. اگر قیام به معنی قیام به امر باشد، بعد از شهادت حضرت امام حسن علیه السلامشون قیام به امر کردن، پس قاما او قعدا اینها امام هستند. این نص از جانب حضرت آقا خاتم الانبیا بود، همان طوری که حضرت آقا امیر المؤمنین علیه السلام بارها وصیت کردند و وصی خودشان را حضرت امام حسن مصطفی علیه السلام قرار دادند. کتب و موافیق و نامه هایی را نزد ام سلمه گذاشتند در وقتی که از مدینه خارج شدند به طرف کوفه. جنگ جمل انجام شد در بصره و حضرت رهن اقامت در کوفه افکندند. قبل از آن نامه هایی و کتاب هایی و موافیقی و چیزهایی که میراث انبیاء گذشته بود نزد ام سلمه گذاشتند در مدینه و فرمودند امام بعد از من حضرت آقا امام حسن مصطفی علیه السلام است. ایشان میاد اینها را از شما تحویل میگیرد. همین طوری که وصیت نامه هایی که در طول تاریخ زندگی خودشون دارند در نهج البلاغه و در کتاب های دیگر نقل شده است، به عنوان وصی خودشون حضرت امام حسن مصطفی علیه السلام رو مورد خطاب قرار می دهند. همین طوری که در روزهای پایان عمرشان حضرت امام حسن مجتبی را ولی دم خودشان، صاحب خون خودشان و خونخواه خودشان و وصی خودشان معرفی کردند، در وقتی که 12 فرزند خودشان را نشانده بودند فرمودند شما برای من مانند فرزندان یعقوب برای یعقوب هستید. وقتی که آنها را جمع کرد و در میان آنها یوسف را برگزید و به بقیه دستور داد فرمان یوسف را ببرید، من به شما دستور میدهم بعد از من حضرت حسن ابن علی امام است و او مانند یوسف است در میان شما و باید او را فرمانبر باشید و بعد از او فرمانبر حضرت آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام باشید. حتی در یکی از وصیت نامه ها فرموده اند و وجدت که بعضی بل وجدت که کلی، تو را بعض از وجود خود می دانم. بعد فرموده اند بلکه تو نسخه تمام نمای منی، کل منی، از این رو تو را وصی خودم قرار می دهم و کفا و که وصی یافت. این نصوصی است که از جانب حضرت آقا خاتم الانبیا و از جانب حضرت امیر المؤمنین علیه السلام در باره امامت حضرت امام حسن مصطفی رسیده است که نص و روایت در بین کتاب های شیعه و سنی بسیار زیاد است. نشانه دوم این که حضرت آقا امام حسن مجتبی باید مانند جدشون حضرت آقا خاتم الانبیا و پدرشون امیر المؤمنین علیه السلام دارای دو ویژگی باشند، یکی علم الله و دیگری قدرت الله. علم من الله که خداوند از علوم خود در میان این آن قرار داده است، بلا طلب من اول اکتساب، بدون اینکه این آن طلب کرده باشد، بدون اینکه کسبی باشد، تعلیم و تعلمی باشد، این ها علم لدن نیست، از جانب خداوند در اختیار این ها قرار گرفته است و این ها ظرف علم خدا شده اند. السلام علیک یا عیبت علم الله. در زیارات حضرت آقا سید الشهدا خطاب به حضرت میگوییم السلام علیک یا عیبت علم الله، ای ظرف علم خدا. السلام علیک یا موضع سر الله، جاگاه اسرار الهی. السلام علیک یا باب حکمت رب العالمین، حکمت های الهی در اینها قرار داده شده است. اینها دارای علم الله هم، دسترسی به علم الله دارند، همان گونه که فرمودند اذا شئنا علمنا، بخواهیم میدانیم. مشیت ما قرار بگیرد به تمام علوم دسترسی داریم. این اخبار غیبی که فرموده اند، این که خبر داده اند در آینده چه می شود، حتی خبر داده است حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام از شهادت خودشون، حتی خبر داده اند از چگونگی شهادت خودشون، حتی خبر داده اند از وقایعی که در کنار روضه جدشون در جنازه ایشون وارد می شود، حتی خبر دادن از اینکه جعده ملعونه بنت اشعث حضرت را مسموم خواهد کرد و حضرت از این راه شهید خواهند شد، حتی فرموده اند که وقایعی که کنار روضه جدشون رسول الله اتفاق می افتد به واسطه عایشه لعنت الله علیها هست، و حتی خبر می دهند از این که 30,000 لشکر دشمن حضرت آقا ابا عبدالله الحسین رو در کربلا در میان می گیرند. از بقایع کربلا خبر دادند. کسی که این چنین داره عالم امکان را، آینده عالم رو می بیند، علم ما کان ما یکون و ما هو کائن الی یوم القیامه داره، دیگه چیز تعجبی نیست که در بین راه وقتی پیاده به طرف حج می آیند پای حضرت برم می کند، شخصی به حضرت می گوید آقا سوار بشید دیگه پیاده نرید، پای شما التیام پیدا کند. حضرت می فرمایند نزدیکی این منزلی که باید به آن برسیم مرد سیاهی نشسته است، روغن خاصی می فروشد، این روغن این تاولهای کف پا را ملتئم می کند، درست می کند. گفتن همچه چیزی سراغ نداریم در سفرهایی که آمده ایم، هیچ وقت در کنار راه مکه در این منزل چنین فروشندهی ندیده ایم که روغن فروش باشد. حضرت فرمودن بهش می رسید، قبل از این که به این منزلی که باید برسیم و اتراق بکنیم، قبل از آن به این سیاه می رسید، برو از او روغن بخر و به هر قیمتی که گفت با اون مماکسه و چک و چانهی نزن، تخفیف نگی، به هر قیمتی که گفت از او بخر، چون از چیزهایی است که انسان در طریق عبادت میخواد مصرف کند، همینطوری که در فقه گفتن برای خریدن جانماز، برای خریدن تسبیح، برای خریدن لباس احرام، برای خریدن کفن، برای خریدن چیزهایی که مرتبط با عبادتتون هست چک و چانه نزنید، تخفیف نگیرید، با هر قیمتی که خود او راضیست بخرید. حضرت فرمودند از او بخر. رسیدند به سیاه روغن فروش، روغن رو اون شخص خرید و همون قیمتی که سیاه روغن فروش گفته بود همون قیمت رو پرداخت. اون شخص سیاه پوست گفت روغن رو برای کی میخوای که با این قیمت بالا داری میخری؟ گفت بر حضرت آقا حسن بن علی علیه السلام. گفت من رو پیش آقا ببرم. آوردن اون مرد سیاه‌پوست را خدمت آقا، گفت آقا من محب شما هستم، شیعه شما هستم و الان همسرم را ترک کرده ام در خیمه در حالی که مشغول وضع حمل بوده است، دعا کن که همسرم دارای فرزند پسری گردد که بدنش سالم باشد و شیعه شما اهل بیت باشد. حضرت فرمودن الان که برگردیم میبینی که همسرت فرزند سالمی به دنیا آورده است که او پسر است و او از شیعیان ما خواهد بود. این اخبار غیبی اینا دیگه چیزهای مهمی نیست. حضرت دارای قدرت الله هستند. این همه معجزاتی که از ائمه اطهار علیهم السلام نقل شده است، ینبوع این معجزات و سرچشمه این معجزات این است که قدرت الله در اختیار آنهاست و اینها به اذن الله میتوانند در این عالم تأثیرگذار باشند. زن رو به مرد تبدیل می کنند، مرد رو به زن تبدیل می کنند، همین طوری که امام حسن مجتبی علیه السلام در دو قضیه چنین کاری کردند. یکی از شامی ها از اصحاب معاویه که به حضرت جسارتی کرد و حضرت فرمودند که تو زن چرا در میان این جمعیت مردان نشسته ای، حیا نمی کنی؟ خواست بگه من مرد هستم، دست به محاسنش بردید، محاسن نداره، خودش رو وارسی کردید، تغییر کرده است، پشت فرار کرد. در همان جلسه این طوری که نوشته اند، زن او آخر مجلس آمد و به حضرت التماس کرد که حضرت او رو به مردی برگردانند. حضرت دعا کردند و او رو برگردانند و مرد شد. قضیه دیگری هست که در کوفه پیش آمد یا در مدینه پیش آمد، در بین یاران خود امام حسن علیه السلام بعد از قضیه صلح در جمعی که نشسته بودند، شخصی به حضرت عرض کرد شما مصائب زیادی از معاویه تحمل کردید، خیلی تونست به شما ظلم کند که حکومت و ریاست و خلافت بر مردم رو از شما بگیرد. حضرت فرمودن این ها مصیبت بر ما نیست، والله اگر بخواهم کوفه رو شام می کنم، شام رو کوفه می کنم. این شخص فرمود این نهادا لا یکون، یعنی حرف زیادتر و بزرگتر از دهنتون نگویید، این نمیشه. این بود که حضرت فرمودن پشو از جمع ما بیرون برو، آیا حیا نمی کنی تو زن در میان جمعیت مردها نشسته ای؟ برو. پشت بیرون بره. حضرت فرمودن زن تو هم به مرد تبدیل شده است و خداوند فرزندی به شما خواهد داد که خونسا خواهد بود. همینطور هم شد، این به همین صورتی که به شکل زن در آمد دیگه به شکل زن مانده است و بعدن هم خداوند به آنها فرزند خونسایی داده است، برش نگردندن دیگه. همینطوری که زید بن ارقم نقل می کند، به مکه رفته بودیم دور حضرت امام حسن مصطفی علیه السلام در مسجد الحرام نشسته بودیم، از حضرت تقاضای معجزه کردیم، تقاضا کردن که حضرت کعبه رو از جای خود بلند کند. میگه ما دیدیم که کعبه از جای خود بلند شد، بالا رفت. مردم این که دارن طواف میکنن دور کعبه، دیدن کعبه بالا رفت، از جا کنده شد، همه تکبیر گفتن. بعضی می گفتن سحر است، بعضی می گفتن اعجوبتون، شیء عجیبیست، آیه الهیست. نمی دونن حالا امام حسن مصطفی علیه السلام در میان این جمع قلیل در این کنار نشستن چنین معجزه ای رو به تقاضای اینها انجام دادن. میگه مردم در جای کعبه رفت و آمد می کردن. بعد حضرت آرام آرام کعبه رو به روی زمین می آوردن. تا اینکه بعد داشته بودیم در کوفه این قضیه رو برای دیگران نقل می کردیم، دیگران استیحاش می کردن، نه بابا حالا ما قبول داریم حضرت قدرت آی خارق العاده داره، ولی دیگه کعبه رو که از جا بلند نمی کنن، چنین چیزی نمی شود. اون وقت میگه در جامع کوفه، در مسجد کوفه ایستاده بودیم، اومدن با خود حضرت روبرو کنن ادهی، گفتن آیا این معجزه‌ای که از شما نقل می‌کنند که شما در مسجد الحرام کعبه رو از جا کنده اید به بالا برده اید، آیا این حق است؟ حضرت فرمودند بله، ما چنین قدرتی داریم و می‌توانم این مسجد کوفه را به ملتقى النهرین در کنار نهر فرات و نهر اعلا ببرم. یه نفر گفت خب ببرید. میگه یک مرتبه دیدیم که حالت مسجد و جغرافیای مسجد تغییر کرده، تو همین مسجدیم، از در اومدیم خارج بشیم دیدیم کنار رود فرات هستیم. حضرت جا به جا کردن مسجد را، دوباره از حضرت تقاضا کردیم، حضرت مسجدی را که از کوفه به ملتقى النهرین برده بودن دوباره به جای خودش برگرداندن. اینها قدرت های امام علیه السلام است، بلکه بالاتر از اینها معجزه‌ای که امثال رشید حجری از حضرت تقاضا کردند، گفتند دلمون برای امیرالمؤمنین تنگ شده است. بعد از شهادت امیرالمؤمنین اومدن دور حضرت نشستند، گفتند خیلی دوست داشتیم یه بار دیگه می توانستیم امیرالمؤمنین را زیارت کنیم، آمدم دنیا برای دیدن روی علی، برنه با این مردم دنیا چه کاری داشتم. حضرت فرمودن اگه الان امیرالمؤمنین را ببینید او رو میشناسید؟ گفتن بله میشناسید، ولی دیگه کجا و کی؟ حضرت زیر خروارها خاک آرمیده است و بعد میگه حضرت امام حسن مجتبی پرده‌ای در کنارشون بود، پرده رو کنار زدن، فرفع الستر فعباد امیر المؤمنین علیه السلام خلف الستر، امیر المؤمنین علیه السلام پشت پرده نشسته بوده. و عجیب این است که امیر المؤمنین بعد از شهادتش برای این جمعیت از خواص یاران خودش صحبت کرد، جمله حدیثی فرمود که یموت من مات منا ولیس بمیت، هر یک از ما اهل بیت بمیرد مثل مرده های دیگر نیست، میتونه در این عالم دوباره پیدا بشه، میتونه تأثیر گذار باشد. یموت من مات منا ولیس بمیت و یبقى من بقی منا حجتا علیکم، اما خداوند یکی از زنده های ما را به عنوان حجت الله بر شما قرار میدهد. این امام، امامی که یوسف اهل البیت و کریم آل رسول الله بود، در خانه خودشان هم امنیت نداشتند، در میان سپاه خودشان هم امنیت نداشتند. خودشان خبر داده بودند که جعده بلعون حضرت را مسموم خواهد کرد، تا اون که روزی که حضرت روزه بودند، در هنگام مغرب وقتی خواستن آب بیاشامند، شما روزهایی که با روزه به سر میبرید میبینید که در وقت افطار انسان چقدر احساس آتش دارد. کوزه آب رو برای آشامیدن برداشتن، لحظاتی بعد وضعیتی به آقا دست داده بود که خبر دادن به خانه خواهرشون زینب کبرا سلام الله علیها و برادرشان حضرت آقا سید الشهدا علیه السلام که اینها آمدند و وضعیت اون تشت رو دیدن. اون عالم بزرگوار میگه شبهای ماه رمضان و روزهای ماه رمضان منبر میرفتم روزه میخوندم، شب 27 ماه رمضان بود، در عالم رؤیا حضرت صدیقه سلام الله علیها رو زیارت کردم، سلام کردم، عرض ادب کردم، حضرت منو تحویل نگرفتن. عرض کردم بی بی جان، من روز خان فرزندتون ابا عبدالله الحسین علیه السلام هستم، منو تحویل نمیگیرید. فرمودن مگر حسن فرزند من نیست؟ 27 شب ماه رمضان روز خانده ای، روزه حسنم را نخونده ای. همینطوری که به سال شیرازی شاعر مدیح سرا و مرسی سرای اهل بیت اثبت و طهارت در عالم رؤیا دید که حضرت صدیق سلام الله علیها او رو تحویل نگرفتن. چرا بی بی جان؟ من شاعر شما هستم. فرمودن مگر حسن فرزند من نیست؟ از خواب بیدار شد با چشم گریان و جگر سوخته. این دو بیت شعر رو سروده است. از تاب رفت و تشت طلب کرد و ناله کرد، اون تشت راز خون جگر باغ لاله کرد. از تاب رفت و تشت طلب کرد و ناله کرد، تش راز خون جگر باغ لال کرد. خونی که خورد در همه عمر از گلو بریخ، در را تهی ز خون دل چند سال کرد. حسب الوصیه حضرت امام مجتبی که وصیت کردن برای تجدید عهد جنازه منو به روزه جدم رسول الله می آورید، اون زن بدبخت بداغ بد میاد با روز خودش را نشان میداد، نسبت به جنازه من اهانت میکند، جنازه رو به طرف بقی ببرید، کنار مادرم فاطمه بنت اسد دفن کنید، دوست ندارم در کنار جنازه به قدر محجمه خون ریخت شود. وقتی جنازه رو آوردن به روزه جدش رسول الله، عایشه آمده سوار بر استر، میگه فرزندتون رو از خانه من دور کنید. به روایتی ابن عباس، به روایتی حضرت سید الشهدا، شروع کردن با او محاجه و استدلال کردن. ای عایشه، تو همونی هستی که شهادت دادی علیه فاطمه زهرا، گفتی پیامبر اس باقی نمیگذاره، چرا الان داری بیگی خانه خانه منه؟ ای عایشه، در فرضی که ارث بگذارد، لکه توس امنت دومنی و بالکل تصرفته، برای تو یک نهم از یک اشتم ارث رسول الله است، چرا همه خانه رو خانه خودت میدانی؟ عایشه دید نمیتونه جواب استدلال رو بدهد، رو کرد به بنی مروان، ایستاده این بنی هاشم با من درشتی میکنه. گفتم چه کنیم؟ صدا زد جنازه حسن ابن علی رو تیر باران کنیم؟ این قوم شقاوت منده بی حیا سر زانو نشسته، تیر بر چله کمان قرار داده شد، بر جنازه حجت خدا بنی هاشم جوانای غیرتمند دست به قبضه شمشیر بردن، شمشیر از نیام برکشیدن. ابی عبدالله الحسین شروع به التماس کرد، اولاد جعفرم ابن فضلم علی اکبرم شمشیرا رو قلاف کنید، وصیت برادرم تباه نشود. میخوام بگم یا ابا عبدالله، اینجا داری به شمشیر زنان التماس میکنی، شمشیر آرو نیام کنن، اما روزگار در کربلا روزی رو نشان داید. به طرف راست و چپ نگاه کردی، دیگه یار و یاوری باقی نمانده، فنظر یمینا و شمالا فلم یر احدا من اصحابی فانصاره. شروع کرد یارانش رو صدا زدن، یا ابطال الصفا، یا فرسان الهیجا، مالی اولادی کن فلا تجیبون و ادعون کن فلا تسمعون. صلی اللہ علیک یا ابا عبدالله، صلى الله عليك عدد ما في علم الله، نسألك اللهم وندعوك بمنشدك ونرجوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا